Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. مواردی که از حرمت غیبت استثناء شد، اگر طبقه تضاحم حقوقی داشته باشد که بعداً بازگو خواهد شد بخواست خدا، و اگر جریان اجتماعی داشته باشد که مسئله جواز غیبت متجاهر به فسق بود که قبلا گذشت، و اگر جنبه قضایی داشته باشد که جریان تظلم بود که در شرف اتمام است، و اگر جریان فقهی باشد که مسئله استفتا است، این دو سه قسم را به صراحه استثناء کردند. موارد عام را زیر مجموعه تضاحم حقوقی بازگو کردن. اونچه که به حیثیت اجتماعی تبهکار برمیگردد عنوان جواز غیبت متجاهر به فسق مطرح شده است، و اونچه به عنوان جنبه قضایی برمیگردد از باب جواز تظلم مظلوم مطرح است، اونچه که به جنبه فقهی برمیگردد از باب استفتا مطرح است. جنبه استفتا را در کتاب‌های فقهی نظیر حدائق، کتاب کفایه در کفایه، و به طور اجمال مرحوم صاحب جواهر اینا در کنار مسئله تظلم قرار دادند که اون علیحدہ بازگو خواهد شد. در جریان تظلم روشن شد که اگر کسی ستم دیده است میتواند ستم خود را بازگو کند، در محاکم که کاملا میتواند بازگو کند، و در غیر محاکم اگر طریقی باشد برای استنقاض حقوق اون هم میتواند، و اگر جنبه اجتماعی پیدا شد، یعنی این شخص این ستم دیده برای این کون ظالم را مصلوب الحیثیت در اجتماع میکند که جامعه به چنین انسانی بهای ارزشی ندهد، شاید بتواند. اصل تظلم گذشته از اینکه آیه سوره مبارکه نساء و آیه سوره شورا فل جمله دلالتشون تام بود، نبل جمله سنت و سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت امیر سلام الله علیه و اصولا دستگاه و نظام اسلامی بر چنین کار است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان قاضی محاکم شرع در عصر خود به شکایت مظلومان گوش میداد و طرح شکایت در محاکم قضایی نشانه همین جواز اغتیاب است. اینکه والی نصب میکردن، حاکم نصب میکردن، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم محکمه داشت و قصه سمارت ابن جندب را خود پیغمبر شخصا عهده گرفت، همین نشانه آن است که تظلم جایز است. چون ممکن است تظلم حرام باشد ولی گوش دادنش جایز، استماع غیبت هم مثل خود غیبت محرم است دیگر. اگر چون چه تظلم جایز نبود که محکمه تشکیل نمی دادن، والی نصب نمی کردن، حاکم تعیین نمی کردن، گاهی این تظلم از یک ستم مشهود است به والی مراجعه میکنند، گاهی نسبت به ستم غیر ثابت شده است به قاضی مراجعه میکنند. در هر دو مورد بالاخره ستم دیده از اون ستمگر نام میبرد و خصوصیاتش هم مطرح میکند. نمونش هم جریان سمارت ابن جندب است که آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون جهت که او والی مسلمین بود، نه از اون جهت که محکمه قضایی تشکیل داد، اونجا هم حکم ولایی ثابت کرد، صادر کرد. خب پس از خود این مجموعه کاملا به دست می آید که ستم دیده می تواند در محاکم قضایی و ولایی پیش قاضی و والی مشکل خود را بازگو کند و از ظالم که مغتاب است نام ببرد. از طرفی هم حرمت کتمان شهادت در محاکم نشانه جواز اغتیاب است. اینکه در سوره مبارکه بقره و مانند اون فرمود اگر کسی در صحنه حادثه حاضر بود و اصل حادثه را تحمل کرد ادای شهادت در محکمه بر او واجب است و حقی که اتمان ندارد از همین سنخ است. این که فرمود و من یک توم ها فعنه و آسمون قلبو، اگر کسی که اتمان شهادت کند معلوم بشود قلبش معصیت کار است، معلوم بشود شاهد اونچه را که دیده است میتواند در محاکم بازگو کند، بلکه باید بازگو کند. و این همون غیبت مصطلح است، یعنی دارد سیئات و تبهکاری های شخصی را در غیاب و بازگو میکند. گاهی در حضور مقتا شخص است، خب البته این غیبت نیست، لکن گاهی وقتی شهادت به نفع این شاکی در غیاب اون ظالم و مدعا علیه مطرح میکند، همون شکایت خواهد، غیبت خواهد بود. پس بنابراین از مجموعه تشکیلات نظام میتوان جواز تظلم را اثبات کرد. و آیه سوره مبارکه شورا هم که انتقام را و انتصار را تجویز میکند، بهترین راهش تظلم پیش والی است که بحث خاص خود را دارد، یک. تظلم پیش قاضی است که بحث خاص خود را دارد، دو. دستگاه ولا از دستگاه قضا کاملا جداست، مبادا وقتی اشتباه بشود. شهادت مال دستگاه قضاست. اونگاه آیه سوره مبارکه نساء و آیه سوره مبارکه شورا فی الجمله برخی از این حدود را کاملا تثبیت میکند. و حکومت هست امیر سلام الله علیه از همین قبل بود، خود حضرت هم گوش میداد و والیان او و حکام منصوب و از او، چه در بخشای ولایی چه در بخشای قضایی، تظلم ستم دیده ها را گوش میدادند. پس در مسئله جواز تظلم مشکلی نیست. میمونه مسئله استفتاء. مسئله استفتاء را صاحب حداق رضوان الله علیه کاملا در قبال مسئله تظلم ذکر کرده است. مواضع استثناء را کش برد، اول منها التظلم، بحث تظلم که گذشت، منها الاستفتاء. مرحوم صاحب جواهر اینا رو در کنار هم ذکر کرده است. فرق جوهری تظلم و استفتاء همان است که صاحب کفایه متفتن شد و بهش اشاره کرد. در تظلم انسان ناچار است اسم شخص را ببرد، برای اینکه مخاطب باید قیام بکند به سود این متکلم و حق او را استنقاص کند. اون ناچار است بداند که این ستمکار کیست، این مظلوم و ستم دیده ناچار است نام ببرد، یعنی ناچار است به استرا غیبت کند، میشه غیبت جایز. و در جریان استفتا که این چنین نیست، هیچ ضرورتی ندارد کسی نام اون شخص را ببرد. در جریان استفتا از اون مرجع فتوا سوال میکنن، میگن شخصی اگر این کار را کرده است چه میشود؟ چون در جریان استفتا این مستفتی وظیفه خود را میخواهد، در جریان تظلم تکلیف مخاطب را میخواد روشن کند، نه وظیفه خود را. این آدم ستم دیده دیگه وظیفه ای ندارد که، این که نباید صبر بکند که بگیم که تو وظیفه تو صبره، که این فقط باید دادخواهی بکند. اون که باید قیام بکند مخاطب است، چون مخاطب باید قیام بکند برای استنقاض حق، ناچار است بداند کیه. و در جریان استفتا خود مستفتی تکلیف خودش رو میخواد بفهمد، بفهمد اگر چنین چیزی شده است اون طرف چه بکند، میخواد حکم شرعی خودش رو بفهمد. بله، اون دیگه حالا ضرورت کوچکی محیط است، وگرنه در جوهره استفتا اخذ نشده. این شخص هم ناچار استفتا بکند، اگر استفتا نکند حکم تکلیف خودش نمی فهمد. حالا او طبق شواهد می فهمد، حرف دیگه است. این الان می گوید اگر زنی از شوهرش رنج دیده است چه بکند؟ در اون روستا هم معروف هست که این زن و شوهر با هم اختلاف دارن. خب این میفهمد که منظور شوهر خود اوست. وگرنه اگه در جاهای عمومی باشد این چنین نیست. غرض آن است که این حرفی که مرحوم صاحب حدائق از صاحب الکفای نقل کرده است که اصلم آن است که انسان تصریح نکند، یه راه خوبی است، زیرا البته این حرف نه در حدائق آمده نه در کفایه، اما راه احتیاطش اینه، تبیین احتیاط اینه که چون در تظلم این ستم دیده تکلیفی ندارد، این مال باخته است، تکلیف متوجه اون مخاطب و مستمع است که باید استقیام کند و استنقاص کند، او باید بفهمد که این ظالم کیه. و در استفتا این شخص تکلیف شرعی خود را میخواد بفهمد، مخاطب که یک مرجع فتواست فقط باید حکم شرعی را صادر کند، دیگه او نباید درباره اون حکم عمل بکند، لذا لازم نیست بداند کیه. پس اگر دو نفر با هم شریک بودن، یک کسی از شریک خود گله‌ای داشت، شکایتی داشت، اگر خواست تظلم کند ناشار باید اسم ببرد در دادخواستش، و اگر خواست حکم شرعی را بفهمد لازم نیست اسم ببرد، بلکه احتیاط آن است که اسم نبرد، بگد اگر دو نفر شریک بودن و یکی اینچنین گفت به دیگری اونچنون کرد، تکلیف اون شریک دیگر چی؟ خب پس استفتای راه خاص خودشو دارد. اینی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله گفت استفتا جایز است، در استفتا استثناست، یکی به اون قصه هند استدلال میکنند که الان اشاره عرض میکنیم، و یکم به استمرار طریقه، این استمرار طریقه گاهی ناشی از غفلت مستفتیان است، وگرنه چه طریقه مرضیه است که انسان استفتا را با غیبت آمیخته کند و تنیده کند. این مستفتی ناگاه به جای اینکه بگوید مردی، میگوید فلان شخص، این باید بگوید مردی چنین کرده است، ضرورتی ندارد که نام ببرد که نه، اون جایی که مرجع فتوا، مرجع قضا و مرجع ولا هم بود، بله در اون گونه از موارد نام بردن ضروری است، بالاخره برای اینکه اون شخص بده، یعنی اون مرجع بده این کار انجام بده. پس استمرار طریقی که در جواهر آمده قابل نقده. وجه دومی که بهش غیر از استمرار طریقه بهش استشهاد کردن همون جریان هند است. این جریان هند، این هند ابی سفیان، زن ابی سفیان، مادر معاویه علیهم، من الرحمن ما یستحقون، این آمده به محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کرد به اینکه شوهر من یه آدم بخیلی است، نفقه من و فرزندان مرا نمیدهد. تا اینجا رو صاحب جواهر نقل میکند، مبسوطش رو مرحوم صاحب حدائق نقل میکند، و این هم در اصل این قصه در جلد 7 صحیح بخاری صفحه 85 آمده و جلد 5 صحیح مسلم صفحه 125 آمده، و از طریق ما هم در مستدرک الوسائل از قوال لعالی نقل شد که هند مادر معاویه زن ابی سفیان علیه من الرحمن ما یستحقون به حضرت عرض کرد که ان زوجی شهیح و لم یعتنی تماما نفقتی لی و لولدی او ولدی، همسرم یاده بخیلی است، هزینه من و فرزندانمو نمیدهد. تتمش که در حدائق آمده این است که او نمیدهد مگر اینکه من از مال او چیزی که به دستم رسیده است بگیرم، الا ما اخذت منه و هو لا یعلم، در غیاب او وقتی او مطلع نیست، هر مالی که از دست مال اوست به دست من رسیده است، من هزینه ها و نفقه های خودم و بچه‌ام رو میگیرم، این جایز است یا نه؟ فقال صلی الله علیه وسلم خذی ما یکفی که و ولدک، فرمود اون مقداری که هر نفقه تو و بچه ها توست یا بچه توست بگیر، بر اون مقدار جایز، به مقدار معروف بگیر. از این را خواستن بگویند در مقام استفتا غیبت جایز است. برخی مثل مرام صاحب حدائق آمدن گفتن که با این حدیث که نمیشه استدلال کرد، حالا برفرض از روایت طریق ما باشد، برفرض سند صحیح باشد، با این روایت که نمیشود استدلال کرد که در استفتا غیبت جایز است. خب ابی سفیان بالاخره کافر است یا منافقی است که کل کافر است نه منافقی نه دجال ولی منافقی نه کفار. خب اگر یه قضیه درباره منافقی یا کافر وارد شد که دلیل نیست بر جواز اغتیاب یک مسلمان که، مگر اینکه شما بگویید کسی هم که منافق است مثل غیر منافق، چون ظاهرا اسلام آورده همون طوری که ظاهرا خون او محترم است ظاهرا آبروی او هم محترم است. اگر یه همچه جمهوری داشتید بله میتوانید به این قصه استدلال کنید، ولی چون حق این چنین نیست، از منافق میشود غیبت به عمل آورد، بنابراین قصه ابی سفیان و هند و امثال زالک سند بحث نخواهد بود. و آیا در اونجا از باب استفتاست یا از باب تظلم است؟ اونجا وجود مبارک حضرت بس که فتوا داده است، نه اینکه حکم ولایی صادر کرده باشن. خب ثمرة بن جندب او که مثل ابی سفیان اینچنین ثابت نشد که بله خود حضرت دستور داد به دیگرین به نبسته باید باید برون که اون دی مأمور اجرا بود، این که اون کار قبلا انجام میداد. الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، این کار من حضرت این کارش امضا کرده و اون هر وقت دستم برسه تتمه هزینه و نفقه رو میگیرم، حضرت امضا کرده و اون بد نیست بگیر. اما در اونجا به مأمور خودش دستور داد یا به خود اون سابوان مأمور دستور داد که ارم به هافی فشه بنداز رو صورتش. چرا؟ این کارش امضا کرده، اون کاری که امضا کرده بود حکم ولایی نبود، که اون چی که قبلا زن از مال شوهر میگرفت که بدون حکم ولایی وال المسلمین بود، الان همون رو امضا کرده، این حکم ولایی نیست. این رو تو باب استفتا ذکر کردن. منتها مشکلی که صاحب حدائق نقل میکند این است که بگه این داستان سند جواز اغتیاب مسلمان نیست، او چون کافر بود یا منافق. مگر اینکه ما بگوییم منافق به حسب ظاهر مثل مسلمان محرم الغیبه است، همون طوری که دمش محرم است حیثیت اجتماعیش هم آبروش هم محرم است. نه جایز است این کار، چون تقاصه دیگه، یه انسانی که حقش بر عهده دیگری است اگر راهی برای استنقاض حق ندارد و مال دیگری به دست اوست میتواند تقاضا کند دیگر. همه قضیه هند و در جایشون هم فتوا داد به اینکه تقاضا جایز دیگه. نه منظور این که اینجا رو صاحب حدائق میخواد به اینکه ذکر زوجه جایز نیست، اونتا این چون کافر بود حضرت گوش داد. نقدی که صاحب حدائق به صاحب کفایه دارد این است، میگد این نه برای آن است که در مقام استفتا ذکر شخص جایز است، برای آن است که اینجا کافر یا منافق بود از این جهت ذکر جایز بود. نه خب همه باید بدون اجتهاد منوش همینه دیگه، و اجتهاد معناش اینه که فعل اطلاق ندارد، یک فعل را باید میگن قضیتون فی واقعه. این بزرگانی که تو اصول گفتن فعل مثل قول نیست، فعل فعل جمله دلالت دارد نبل جمله، اطلاق مال قول است، برای همین جای دیگه یک کاری معصوم انجام داد، این کار در محدوده خود دلالت بر جواز دارد، این دیگه مثل قول نیست یا که اطلاق داشته باشد یا عموم داشته باشد وزن یا با مقدمات حکمت، یک کاری انجام داده. بعد انسان اون کار رو که بررسی میکند خصوصیت طرفین رو که ارجیابی میکند، بنده یک کافر و منافق در بیاد. بنابراین میگن در این مورد جایز است. خب بنابراین اگر چون چه قصه ابو سفیان باشد، یعنی هند زن ابو سفیان باشد، بر فرض این که اون چی که در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده و اون چی در قوارض لعالی ما آمده سندن معتبر باشد، محدود دلالتش این است که اگر یک کسی منافقی بود بید الغیب میتوان مساوی او را در پیش مرجع ذکر کرد، اما دیگری چطور؟ خب استفتا چون برای آن است که شخص وظیفه خود را بداند، لازم نیست که بگوید کی به من ستم کرده. گاهی استفتا با تظلم آمیخته است، یعنی این مستفتی هم میخواد وظیفه شرعی خودش رو بفهمه، هم وظیفه شرعی حاکم شرع را هم به او تفهیم کند که شما بالاخره والی مسلمینید، قاضی هستید، یا بر حیثیت اجتماعی دارید، به عنوان نهی از منکر میتوانید به داد من برسید. اون از اون راه ممکنه جایز باشه، ولی اگر نه، یک کسی از شهری حرکت کرده رفته به شهر دیگری که اون مرجع فتوا فقط در محدود رساله عملیه نافذ الکلمه است، در اینجا دلیل ندارد که این شخص نام اون طرف را ببرد. که خب پس در جریان استفتا اینه، گاهی همین روایت بحث دیروز را، یعنی روایت حماد ابن عثمان را در باب استفتا ذکر میکنن. صاحب حداق میگد به این که این معلوم است از باب استفتا است یا از باب شکایت است. این کسی که استقضا کرده یا استقصا کرده، اون بستونکار و طلبکار گفت من تا آخرین دینار میگیرم، یا نه استقصا نکرده، استقضا کرده، به دنبال طلبکار بدهکار فرستاده گفت دین منو بدید، این آیا از باب تظلم است یا از باب استفتا است؟ چون در این روایت دارد که شکایت کرده است، معلوم شد که سبقه استفتا ندارد، مگر اینکه جریان تظلم و استفتا را ما تحت یک عنوان جامعه تری قرار بدیم که هر دارش آن بشود به یک مناسبتی، وگرنه طبق این روایت حماد عنوان شکایت آمده نه به عنوان کسب تکلیف، و خواست وجود انباره که امام صادق سلام الله علیه مشکل حل کند که میشه تظلم، نه این شخص وظیفه خود را بفهمد و عمل کند که بشه استفتا. خب اما این که در این روایت حماد استقضا یا استقصا بالاخره این کار جا این کار غیبت جایز است یا نه، این هم رو اون اصول کلی که فعل اطلاق ندارد ما نمیتوانیم ازش بفهمیم به این که مطلق جایز است. نه اون شخص را میشناسیم که اون شخص جایز الغیب بود یا نه، ممکن بود متجاهر فیس باشه غیبت جایز باشه، ممکن است که این کار را کسی انکار کند برای این که بگوید که نه اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، اصحاب امام صادق است، متجاهر فیس نیست، جایز الغیب نیست. لکن میتوان گفت در خصوص این مورد این بدهکار چون ذو عسره بود، طلبکار تکلیف شرعی اون بر اساس امکان ذو عسرتن فنظرتن الی میسرتن با صبر میکرد، چون صبر نکرده ظلم کرده، به خلاف شرع عمل کرده، در چنین فضایی این مدیون میتواند شکایت این دائن را پیش امام زمان خود ببرد. ما که از این قصه با خبر نیستیم که حضرت هم به او فرمود به این که تو خیال کردی وقتی استقضا کردی کار بدی نکردی. خب این هم ما میدونیم که بالاخره استقضا کردن یعنی طلب قضای دین کردن حلال از شرعا. یک دائنی از مدیون میخواهد میگوید که دین مرو به من بده، این که حرام نیست، صرف استقضا چه حرمتی دارد؟ لابد به تعبیر سیدر استاد امام رضوان در یه مشکلی به گرهی در اون محدوده بود، وگرنه این هم مطالبات است که انسان طلب میکند کار حرام انجام میده، اساءه میکنه و و باعث غضب امام زمان است. خوش فرق بین وجود مالکی هست ولی از ارواح رافدا و امام صادق سلام الله علیه کریست که هر دو امام زمان خودشونن. خب حالا اگر یک طلبکاری از بدهکار خواست که دین منو بده، اینجا وجود مبارک حضرت غضب میکند. اگر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه غضب شد، وجود مبارک ولی اصلا غضب میکند دیگه، فرقی که نمیکند. خب این حتما در جاییست که بدهکار گرفتار فقدان مال است. به حکم شرعی در چنین فضایی به استناد کریمه این کان زو اسرتن فنظرتون الى میسره، یعنی اگر بدهکار در اسرت بود، طلبکار باید نظره کند، منتظر باشد، مهلت بدهد تا وضع مالی بدهکار خوب بشه. به این کان اون بدهکار زو اسره باشد فنظرتون، یعنی حکم شرعی این است که منتظر بماند، صبر کند، مهلت بدهد الی میسره. چون در چنین فضایی طلبکار خلاف شرع کرده، به این کار را نکرده، به استقضا کرده، حضرت فرمود به این که انکه از استقضیته زعمت انکه لم تسه، حکم بدی کردی، تو باید مهلت میدادی. الان معلوم میشود اگر کسی مهلت ندهد، وجود مبارک ولی عصر غضب میکنه. اینی که گفته شده اول ما فرون نام دارد، وسط ما فرون نام دارد، آخر ما فرون نام را دارد، یعنی همه ما یکی هستیم دیگه. خب فرقی که نمی کند که. بنابراین این از بحث استفدا بیرون است، برای اینکه در روایت دارد که شکایت کرد و این چون فعل از اطلاق ندارد این دو، و از غضب و امام زمان میتوان فهمید که این کار کار محرمی بود، وگرنه برای ترک اولا که بخش سوم بحث است، چون بخش اول تظلم بود، بخش دوم استفدا بود، بخش سوم ترک اولا، برای ترک اولا کسی از عصبانی نمیشود که. و روایت دیگری هم که در این زمین، چرا خب اگر چون که ما غضب را غضب در برابر عصیان قرار بگیریم حرمت است. البته گاهی می‌بینید بعضی از اصحاب و خصیصین حضرت که الگو برای دیگرانن، ممکن است که کار مکروهی از اونها مورد بیمهری امام زمانشون قرار بگیره علیه السلام، این ممکن هست، چون غرض اینه که فعل از اطلاق ندارد. روایت دیگری که در این باب نقل شده است، روایت اول باب 56 از ابواب احکام العشره است که در پایان بحث دیروز بهش اشاره شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ان عبدالله ابن محمد حجال ان سعلبت ابن میمون ان من ذکره، که مشکل این روایت ارسال است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان عنده قوم یحدثهم، در محضر امام ششم سلام الله علیه عده‌ای بودند که حضرت با برانا سخن میگفت. از ذکر رجل منهم رجلا فوقع فیه و شکا، در جمع حاضران کسی نام دیگری را برد و نسبت به او غیبت کرد و شکایت او را به محضر امام رسوم. فقال ابو عبدالله علیه السلام و انا لک به اخی که کلهی و ای الرجال المهذب، تو توقع داری که همه این اصحاب مثل سلمان و ابوذر باشن، همشون جز رجال مهذب باشن و اخوت کامله داشته باشن، اون کجا گیر میام؟ خب از این کار، این رو عنوانی که برای این باب ذکر کردن این است که استحباب الاغضاء عن الاخوان و ترک و مطالبتهم بالانصاف، مبادا از اونها شما بخواهید که در حد اعلا با شما رفتار بکنن. خب حضرت عصبانی نشد که چرا غیبت کردی و این رو نهی از منکر نکرده، غیبت او را و شکایت او را فی الجمله امضا کرده است. ولی فهمود به این که همه را که دیگه اون رجل محذب الهی که نخواهند بود، کسی که اخوت کامل داشته باشن نخواهد بود، گرچه انما المؤمنون اخوه، اما اون اخوت کامل همه جا پیدا نمی شود. ولی بالاخره وقا وقیعه یعنی غیبت، شکایت او را گوش داد، این معلوم شد جایز. خب این هم چون فعل است اطلاق ندارد، ما که نمی دونیم که در اون چه فضایی واقع شده، شکایتش در کی بوده و وقیعش در چی بوده. بنابراین صرف ترک اولا که مسئله سوم است مصحح غیبت نیست. ترک اولا در مسائل حقوقی مصحح غیبت نیست، چرا صد به ترک اولا در مسائل فقهی. با ما هو الاولا را رعایت نکرده، نحوه برخورد ما در دید و بازدید ما در سفر ما در حضر ما هو الاولا بالصحابه را رعایت نکرده. صحابت، مصاحب بودن، رفاقت یه آدابی دارد، یه سننی دارد، یه حد اقلی دارد، یه حد وسعی دارد، یه حد اعلایی. اگر اون حد اعلا ماه و الاولا را رعایت نکرده، ترک ماه و الاولا فیما یرجعو الی الصحابت و رفاقه مصحح غیبت نیست، چه رسد به ترک اولا در مسائل شخصی فقهی. حالا بنا شد نماز شب رو اونجور بخونه، نماز شب استاده بخونه، نماز شب و قضا بخونه، نخونده، یا ماهی سه روز بنا شد روزه بگیره، مثلا بنا اولا بود روزه بگیره نگرفته، از این کار که به خودش برمیگرده. پس ترک اولا در مسائل حقوقی مصحح غیبت نیست، چه رسد به مسائل شخصی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه این بحث ها رو دارن، میگن تظلم عند من یرجو ازالت از ظلم جایز است که قول زوجت ابی سفیان. اینجا ایشون این رو به استفتا بر نگردون و مسئله یا حکم ولایی برگردون یا حکم قضایی برگردون، که رو در باب تظلم ذکر میکنند، گفت عند زوجی کذا و کذا. مطلب دیگری که صاحب جواهر ذکر میکند، البته در بخش استفتا هم همین رو ذکر میکند، میگد به اینکه بیت خروفی هازا الاستفتا به این ذکره و بعض هم مستقلن ممثلن له به ما سمعت من حکایت هند و مستدلن علیه به استمرار طریقه. لیکن باید تفکیک کرد، همونطور که صاحب حدائق مسئله تظلم را از مسئله استفتا جدا کرد و ما جدا بکنیم. البته موارد مشترکی دارن و اصول مشترک بینشون هست، اما فرق جوهری نباید از بین برود. در تظلم شخص وظیفه مخاطب رو میخواد بیان کند، در استفتا شخص میخواد وظیفه خودش رو مشخص کند. حرف دیگری که در جواهر آمده است این است که چون استماع غیبت هم بخواست خدا بعدن خواهد آمد، ولی ایشون چون این قسمت رو مبسوطن ذکر نکردن، مختصرن ذکر کردن و دیگه شاید به فرمایش صاحب جواهر نرسیم، اونجا همین در همین جا این بخش استماع رو ذکر میکنه، وگرنه بخش استماع رو معمولا جدای از بحث حرمت غیبت ذکر میکنن. مرحوم صاحب جواهر در همین بحث دارد که از ظاهر عدم جواز جواز استماع قبل تحقق زود. استماع غیبتی خوب محرم هست، گفتن محرم، اما جواز تظلم که کار ستم دیده است مصحح استماع غیبت هم هست. این مخاطب یه وقت است که یقین دارد که به او ظلمی شده است، به ظالم هم پر اون شخص است، اون دار خصوصیاتی نمیدونن، الان دارد گوش میدهد تا از او حمایت کنن، اینجا اب ندارد. اما یه وقت است اصلا نمیدوند که این شخص درست میگوید یا نه، بنابراین گوینده مجوز دارد چون ستم دیده است، اما شنونده چه مصححی دارد؟ این اگر بخواهد به آیه سوره شورا و نساء استدلال کنند که شبهه موضوعی این دوتا آیه است، این نمیداند که این متکلم و این گوینده مظلوم است یا نه، نمیداند جز من ظلم هست یا نه، جز من انتصر من بعد ظلمی هست یا نه. این اول کلام است برای او. این مخاطب چه مصححی دارد برای گوش دادن؟ خب این رو میتواند در جایی که آماده است برای این کار، یعنی محکمه قضایی، محکمه ولایی و مانندون بازگو کند. اما دیگری که مسئولیت رسمی ندارد برای این کار، دیگری تمام این دادخواست ها این طوره، اسم شخص میبرند و قاضی یا دادبازپرس همه اینها میشنوند و باید هم بشنوند، چون اما شخصی که سمت ولایی ندارد، سمت قضایی ندارد، این مصححش چیست که دارد گوش میده؟ اینه که ایشون فرمان که ظاهر عدم جواز استماست قبل تحقق ظلم و دعواه لا تکفی به نسبت الاسامه. اگه کسی ادعای ظلم دارد، میگه به من ظلم شده است، صرف این دعوا مجوز استماع مخاطب نیست. نه، اگر با قرائن محفوف به قرائن بود اون وقت جایز است. این خلاصه سخنی است که مرحوم صاحب جواهر دارد. فتحسن که تظلم محدود خاص خود را دارد و غیبت در اونجا جایز است. استفدا محدود خاص خود دارد و غیبت در اونجا جایز است. ترک اولاد در مسائل حقوقی غیبتش جایز نیست، چه رسد در مسائل فقهی. الحمدلله.